ساعت 19، هفته بعد از ظهر، صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، نوبت رسید به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد کنار شما هستم در این روز آخر هفته پنجشنبه 26 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 14 روز از ماه فوریه سال 2013 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که فرین عاصمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما در نظر گرفته است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
با سلام جان عزیز و با درود خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف شهر نفتی شداده به دست نیروهای شورشی پس از چند روز نبرد سنگین خبر داده است. بر اساس این گزارش، در نبرد برای تصرف شداده 30 نفر از اعضای جبهه نصرت وابسته به القاعده و 100 تن از نیروهای سوری کشته شدند. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه گفت مخالفان حکومت بشار اسد از جمله اعضای جبهه نصرت اکنون کنترل شداده را در استان حسکه در اختیار دارند و قصد دارند به سوی شهر حسکه مرکز این استان پیش روی کنند. تقریبا تمامی نفت سوریه در استان حسکه استخراج می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داده است که نیروهای شورشی روز پنجشنبه 2 جنگنده سوری را که در حال حمله به اهدافی در استان ادلب بودند سرنگون کردند. و جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه که از اواخر ماه نوامبر ناپدید شده بود، بر روی توییتر خود تایید کرد که سوریه را ترک کرده است. قبلا شبکه اسکای نیوز عربی بیانیه‌ای را از قول وی منتشر کرده بود که در آن گفته است سوریه را بدین دلیل ترک کرده که دیگر جایی برای میانه‌روی و اعتدال باقی نمانده است. جهاد مقدسی بر روی توییتر گزارش اسکای نیوز را تایید کرد، اما دولت سوریه با تکذیب این گزارش ها میگوید وی به مرخصی بلند مدت رفته و به کار باز خواهد گشت. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون دست یافتن به توافقی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان نکارتس، سرپرست هیئت، در بازگشت از تهران در وین به خبرنگاران گفت در تهران بر سر چگونگی دسترسی آژانس به مقامات هسته‌ای ایران و اسناد و تأسیسات از جمله تأسیسات پارچین توافقی به دست نیامد. وی در این حال تأکید کرد که آژانس برای حل اختلافات باقی مانده سخت تلاش خواهد کرد. در دومین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، خواستار رفع حصر آنان شد. سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون روند و تشریفات قضایی انجام گرفته و این امر ناقض تعهدات ایران در حفظ حقوق اساسی شهروندان است. وی گفت با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی، تغییری در محدودیت‌های آنان به وجود نیامده است. وی افزود خانم اشتون بار دیگر از مقامات ایران می‌خواهد آزادی رفت و آمد را به آنان بازگرداند. پلیس آفریقای جنوبی اسکار پیستوریوس، قهرمان دو میدانی پارالمپیک، را به قتل دوست دخترش متهم کرد. ریوا ستینکمپ، 26 ساله، مانکن و مدل عکاسی، بامداد پنجشنبه به ضرب گلوله در منزل اسکار پیستوریوس کشته شد. اسکار پیستوریوس که هر دو پایش به دلیل بیماری مادرزادی در یک سالگی از زانو قطع شده است، تنها دونده معلولی است که اجازه یافت در بازی‌های المپیک لندن با پای مصنوعی با دوندگان غیر معلول مسابقه دهد. وی در مسابقات دو میدانی پارالمپیک 3 مدال طلا به دست آورده است و قهرمان ملی آفریقای جنوبی به شمار می رود. قرار است دادگاه تفهیم اتهام وی روز جمعه برگزار شود. به گفته پلیس، دعواهای خانوادگی میان وی و دوست دخترش سابقه داشته است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی تهیه کرده است درباره ترور یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در خاک سوریه. ای ایران میگویند برخی از اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی رفع شده است، اما نماینده آژانس که با مقام های ایرانی گفتگو کرده است میگوید به توافقی دست نیافتید. همکارم نوشین سید حسینی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. نارامی ها در بحرین ادامه دارد. سام هدا از آخرین تحولات بحرین گزارشی تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله کمپین 1 میلیارد اعتراض همزمان با روز ولنتاین در حدود 200 کشور جهان برگزار شد. و اگر با ما بمانید، برنامه هفتگی .com را خواهید شنید، کاری از محمد پارسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. منابع خبری ایران گزارش‌هایی منتشر کردند حاکی بر این که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که به گفته این گزارش‌ها مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان بوده، روز سه‌شنبه در خاک سوریه ترور شده است. پیکر این فرمانده ارشد سپاه پاسداران به نام حسن شاطری تشییع شد و مراسم یادبودی در سفارت ایران در بیروت برای حسام خوشنویس برگزار شد. همکارم رویا کریمی نگاهی دارد به ابهامات مرگ حسن شاطری یا حسام خوشنویس. گوش میکنیم.
رسانه ها در ایران میگویند حسن شاطری یکی از رزمندگان 8 سال جنگ میان ایران و عراق است. خبرگزاری فارس نوشته که او در امور مهندسی، راهسازی و جاده سازی در مناطق جنگی فعالیت داشته. همزمان سفارت ایران در لبنان اعلام کرده است که مراسم یادبودی برای حسام خوشنویس، نماینده رئیس جمهوری ایران و رئیس هیئت بازسازی جنوب لبنان برگزار میکند. اما آیا حسن شاطری همان حسام خوشنویس است؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا میگوید که در لبنان کسی حسن شاطری را نمیشناسد.
در لبنان و سوریه آقای حسن شاطری به نام آقای حسام خوشنویس مشهور بود و با این نام حتی مصاحبه کرده بود با رسانه‌ها به عنوان رئیس ستاد بازسازی لبنان. آقای شاطری همطور که می‌دونیم بعد از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان مستقر شده، اما نوع رفتارها و تماسهایی که داشت با افراد مختلف همیشه در ذهن متبادر میکرد که از فرماندهان سپاه پاسداران هست. لبنانی ها هیچ وقت اسم کسی به اسم حسن شاطری رو نشنیده بودن و بیشتر به نام آقای حسام خوشنویس اون رو میشناختن.
اما معنای دیپلماتیک داشتن اسم مستعار در کشوری دیگر چیست؟ علی محتدی کارمند سابق سفارت ایران در لبنان در مورد هویت دوگانه حسام خوشنویس یا حسن شاطری میگوید:
ایشون در سال 2006 وارد لبنان شدن تحت عنوان رسمی نماینده رئیس جمهور ایران در لبنان برای پیگیری وضعیت بازسازی کشور بعد از جنگ سال 2006. ایشون در لبنان پاسپورت سیاسی داشتن و با این پاسپورت رفت آمد میکردن و اینکه یک سایت نزدیک به سپاه اسم ایشون رو شاطری اعلام میکنه و بیانیه شاطری سفارت ایشون رو حسام خوشنویس معرفی میکنه، به راحتی این شایعه و تردید رو ایجاد میکنه که دولت جمهوری اسلامی تماکان مشغول ارسال افرادی از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با اسامی و پاسپورت های جعلی به لبنان و سوریه هست و خب این بار حقوقی بسیار سنگین برای ایران خواهد داشت، چرا که ایران بارها قبلا اعلام کرده که در لبنان نیروی سپاهی رسمی نداره. بعد از اواسط دهه 80 میلادی که با دولت لبنان به توافق رسید که نیروهای سپاه رو از این کشور خارج بکنه، دیگه نیروی به این کشور ارسال نکرده. خب این موضوع به دست ایران رو میکنه که این روند کماکان ادامه داره و مهندسان و افسران سپاه به لبنان مشغول رفت آمد هستند، مشغول تسلح‌سازی و آموزش دادن به حزب الله لبنان هستند.
اما ابهامات این خبر تنها به هویت فرد کشته شده محدود نشده است. سفارت ایران در بیروت گفته که وی در مسیر بازگشت از دمشق به بیروت و توسط گروه‌های مسلح تروریستی هدف قرار گرفته. روزنامه از سفیر چاپ بیروت هم نوشته است که فرمانده یاد شده برای بررسی طرح‌های بازرسی شهر حلب به سوریه رفته بوده. اما ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت میگوید که محافل خبری در لبنان محل دیگری را به عنوان محل کشته شدن حسام خوشنویس اعلام کردند.
خبرهایی که در لبنان منتشر شده به نقل از منابع مخالفان بشار اسد این هست که آقای شاطری در منطقه زبدانی کشته شده. منطقه زبدانی یکی از منطقه هست که در اون ایران یک پایگاه و یک اردوگاه نظامی داره. این اردوگاه از قدیم در اختیار سپاه پاسداران قرار داشت.
روز پنجشنبه مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که حسن شاطری به دست کسانی که او مزدوران و حامیان رژیم صهیونیستی دانسته کشته شده است. اما ایلیا جزائری خبر می‌دهد که گروه دیگری مسئولیت قتل او را به عهده گرفتند.
و منابع مخالفان و به طور مشخص ارتش آزاد سوریه گفتند که تونستن یکی از فرماندهان سپاه را در یک کمین بکشند.
خبرگزاری‌ها نوشتند که این فرمانده سپاه روز پنجشنبه در شهرک محلاتی در تهران تشییع شده است. حجت الاسلام پناهیان نایب رئیس قرارگاه انبار سپاه پاسداران در مراسم تشییع جنازه وی گفت:
ولی ای خدا تو شاهد باش، این شهید ما به دست اشغال اشقیا کشته شد. خیلی مهمه کی آدمو بکشه. اونایی که اسم شمر و یزید رو خودشون میذارن، اونا حاجی ما رو کشتن.
با همه ابهامات موجود پیرامون مرگ حسن شاطری یا همان حسام خوشنویس، جسد وی با انتقال به زادگاهش سمنان روز جمعه در این شهر به خاک سپرده می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در حالی پایان گرفت که طرف ایرانی از رفع برخی اختلافات سخن می‌گوید، در حالی که نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم دستیابی به توافق خبر داده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
یک مذاکره، دو نتیجه گیری. با به پایان رسیدن مذاکرات روز چهارشنبه میان هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هیئت ایرانی در تهران، طرفین مذاکره به ابراز نظرهای متفاوتی درباره این نشست پرداختند. در حالی که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس و هدایت کننده هیئت ایرانی در این گفتگوها شامگاه چهارشنبه از رفع برخی اختلافات و توافق بر سر مواردی از متن مودالیته بین ایران و آژانس خبر داد، هرمان ناکائرتس رئیس هیئت اعزامی آژانس به ایران از نهایی نشدن سند رویکرد ساختاری در این مذاکرات سخن به میان آورده است. به گزارش رویترز در روز پنجشنبه، هرمان ناکائرتس بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هنگام بازگشت از تهران در فرودگاه وین از نهایی نشدن سند رویکرد ساختاری و عدم دسترسی به سایت پارچین سخن گفت.
ما مذاکراتی درباره سند رویکرد ساختاری داشتیم ولی نتونستیم اون رو نهایی کنیم. همونطور که میدونید، توافق بر سر این سند حل مسائل مهمی رو در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تسهیل میکنه. عزم ما برای ادامه گفتگوها تزلزل ناپذیره. ما سخت تلاش میکنیم که اختلافات باقی مانده رو حل کنیم، ولی در این مسیر زمان بیشتری لازمه و مثل دفعات گذشته این بار هم ما اجازه دسترسی به پارچین را نیافتیم.
رویترز در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که عدم پیشرفت در نشست روز چهارشنبه تهران میان هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و هیئت ایرانی گرچه از سوی دیپلمات‌های غربی قابل پیشبینی بود، ولی شکستی جدید در راه تلاش‌های بین المللی برای حل اختلافات یک دهه گذشته بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران به شمار می‌آید. از سوی دیگر، علی اصغر سلطانی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در این نشست شامگاه چهارشنبه ضمن اشاره به رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مودالیته گفت مقرر شد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه شد طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند. این در حالی است که رویترز به نقل از هرمان ناکائرت رئیس هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که تاریخ مشخصی برای برگزاری نشست آینده میان آژانس و ایران تعیین نشده است. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار است در تاریخ 26 فوریه برابر با 8 اسفند ماه با حضور در نشست قزاقستان رایزنی ها با یکدیگر را از سر گیرند. دولت‌های غربی می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد احتمالاً نظامی است، اما تهران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
201-202-828-7220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا است که شما را مستقیماً به پراگ وصل می‌کنه. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
وقتی خبرهایی را که از بی‌توجهی به آثار باستانی و تاریخی ایران باستان میشنوم واقعا متاسف میشم. وقتی که امامزاده همچین سرمایه گذاری هایی میکنن، همچین رسیدگی هایی میکنن، ولی شخصیت این است که کورش کبیر همچین مورد بی احترامی و بی حرمتی قرار میگیره، واقعا تنم میلرزه.
آقای سعیدی، این چنین که شما میگویید اولین ضد انقلاب آقای خمینی بود که گفت سپاه و ارتش نباید در انتخابات دخالت کند.
هیچ سازمان تبلیغاتی قادر نبوده که برادران لاجانی رو اینجوری مفتزه بکنه، اونم در موقع بسیار مناسب، چنان از اون بالا این رو کوید برای ملت زمین که قابل اصلاح دیگه نیست.
2-0-42-02-21-12-21-12 و این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ. در انتظار پیام ها و شنیدن دیدگاه های شما هستیم. بحرین دومین سالگرد نارامی ها را در کشور با تظاهرات مخالفان و کشته شدن یک تظاهر کننده آغاز کرد. اختلافات بین حکومت سنی و اکثریت شیعیان بحرین تا کنون بیش از 55 کشته بر جای گذاشته و هنوز طرفین درگیر نتوانستند راه حلی برای بحران این کشور پیدا کنند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارشی دارد از آخرین تحولات بحرین.
روز پنجشنبه 26 بهمن ماه منامع پایتخت بحرین بار دیگر ناآرام بود و به گزارش خبرگزاری ها در جریان این ناآرامی ها یک جوان بحرینی کشته شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره عصر روز چهارشنبه هزاران نفر از تظاهر کنندگان در خیابانهای منامه و شهرکهای مجاور آن تجمع کردند و با حمل پرچم و پلاکاردهایی در مخالفت با حکومت بحرین دست به راهپیمایی زدند. این تظاهرات به دعوت حزب شیعه الوفاق که بزرگترین حزب مخالف در بحرین است انجام شد. از سوی دیگر ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه هم از مردم بحرین خواست تا روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند و در محل میدان لولوی منامه تجمع کنند. در مقابله با این فراخوان عمومی، وزارت اطلاعات بحرین هم از مردم این کشور خواست تا مقامات را از فعالیت گروه‌های به گفته این وزارتخانه غیر قانونی با خبر سازند. روز پنجشنبه نیروهای امنیتی بحرین با تظاهرکنندگان ضد حکومتی در خیابان‌های منامه و شهرک‌های اطراف درگیر شدند و در جریان این درگیری‌ها یک جوان بحرینی در منطقه الدی در غرب منامه به ضرب گلوله ساچمه‌ای پلیس این کشور از پای درآمد. تظاهرات روز پنجشنبه در حالی روی می‌دهد که 27 نماینده از تمامی گروه‌های سیاسی بحرین دومین دور مذاکرات خود را روز یکشنبه گذشته در هتلی خارج از منامه آغاز کردند. در این نشست که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، 8 نماینده از احزاب مخالف، 8 نماینده از احزاب موافق، 8 نماینده مجلس و 3 وزیر دولت حضور دارند. بنابر گزارش ها دو طرف بر سر پاره ای از موارد مورد اختلاف به توافق رسیدند. اما نمایندگان مخالف دولت خواهان برگزاری رفراندوم در مورد مصوبات این نشست هستند که هنوز در مورد این خواسته توافقی حاصل نشده است. عبدالجلیل خلیل ابراهیم رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الوفاق به روزنامه دی نشنال چاپ ابوظبی گفت در صورتی که طرفهای درگیر در بحران بحرین نتوانند در نشست کنونی به توافق برسند، حاصل کار برای بحرین میتواند فاجعه بار باشد. سام هدا، رادیو فردا.
کمپین 1 میلیارد اعتراض همزمان با روز ولنتاین در حدود 200 کشور جهان برگزار شد. جنبش جهانی 1 میلیارد اعتراض خواهان رعایت حقوق زنان و توقف خشونت علیه زنان است. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
همزمان با برگزاری روز والنتاین در بسیاری از کشورهای جهان، اعتراضات به خشونت علیه زنان در مجموعه‌ای به نام 1 میلیارد اعتراض در حدود 200 کشور جهان نیز به صورت نمایش‌های خیابانی، رقص و آواز و راهپیمایی‌های اعتراضی شکل گرفت. در دهلی نو در هند، معترضان به اعمال خشونت بر زنان به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از تظاهرات خشم‌آلود هفته‌های گذشته به تجاوز خشونت‌بار 6 مرد مست به یک دانشجوی دختر رشته پزشکی در یک اتوبوس که در نهایت به مرگ او انجامید، آنها اکنون خواهان فشار بیشتر بر دولت هند هستند تا معیارها و قوانین جدیدی را برای حفاظت از زنان به کار گیرد. نپال، فیلیپین، سنگاپور، افغانستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و استرالیا هم از جمله 200 کشوری بودند که به کمپین 1 میلیارد اعتراض پیوستند. در افغانستان، زنان در حالی که پلیس گارد ویژان ها را همراهی می‌کرد، خواهان توقف خشونت علیه زنان شدند. یکی از دست اندرکاران این راهپیمایی با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است.
ما گره همجمع آمدیم و خشونت علیه زنان را محکوم کردیم. ما شاهد بسیار از قربانی های زنا هستیم که در ولایت علیه زنا بسیار زیاد خشونت صورت گرفته. زنان در بدل داده میشن، زنان بدل میشن، زنان فروخته میشن، بالای زنان تجاوز صورت میگیره. به همه موارد ما یک زندگی آزاد میخواییم که در همه عرصه ها به زن حق داده شود.
1 میلیارد اعتراض کمپینی است که ایو انسلر، نمایشنامه‌نویس آمریکایی و نویسنده نمایش تک‌گویی‌های واژن، آن را بنیان گذارده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمپین از 1 میلیارد انسان می‌خواهد که برای 1 میلیارد زن بپاخیزند. 1/3 زنان جهان، آنهایی که در طول زندگیشان یا ضرب و شتم خواهند شد و یا مورد تجاوز قرار خواهند گرفت. همزمان با برگزاری این کمپین، روز 5 شنبه آنوشکا شانکار، دختر سیتار نواز فقید هندی راوی شانکار نیز به همین مناسبت ویدیویی منتشر کرد و آن را به یاد و خاطره دختر دانشجوی هندی مورد تجاوز قرار گرفته تقدیم کرد. آنوشکا شانکار در این ویدیو از تعرض جنسی به خود در دوران کودکیش به وسیله یکی از دوستان خانواده‌اش خبر داده است. آنوشکا شانکار در این ویدیو میگوید: من به پا میخیزم، دیگر بس است. من در کنار زنان کشورم می ایستم. در سراسر استرالیا نیز برنامه‌هایی به اجرا درآمد. جولی کالینز، وزیر زنان، نیز در پارلمان استرالیا گفت: این یک حقیقت تلخ است که هر روز میلیون‌ها زن قربانی خشونت می‌شوند. خشونت علیه زنان نه مرز جغرافیایی، نه اقتصادی و نه فرهنگی دارد. متأسفانه این همه جا و هر روز رخ می‌دهد. در سنگاپور، معترضان در حالی که بادکنک‌های سیاه به شانه‌هایشان چسبانده بودند، با بلند شدن صدای سوت دهان خود را می‌پوشاندند و پس از 1 دقیقه فریاد می‌زدند: آزار جنسی را فریاد بزنید، و سپس بادبادک‌ها را آزاد می‌کردند. و این اعتراضی بود به سکوت قربانیان آزار جنسی از ترس ریختن آبرویشان، چرا که بسیاری حتی جرأت سخن گفتن از آن را ندارند. در نیوزیلند نیز مراسم مختلفی شکل گرفت. هلن تهیرا، ترتیب دهنده این مراسم، به خبرگزاری فرانسه گفت: یک احساس عمیق همبستگی به آدم دست می‌داد. ما هم بخشی از یک حرکت و جنبش جهانی بودیم که در آن انسان‌ها علیه خشونت به پا خواستند. برگزاری کمپین 1 میلیارد معترض به پا خواسته مصادف بود با روز والنتاین و اعتراضات به این روز در برخی کشورهای اسلامی توجه برانگیز شد. آسوشیتد پرس از اندونزی گزارش داد که این کشور با 240 میلیون مسلمان بزرگترین کشور اسلامی دارای حکومتی سکولار و سابقه ای طولانی در بردباری مذهبی بوده است. این خبرگزاری می‌افزاید در سالهای اخیر گروه‌های هرچند کوچک اما افراطی مسلمان صدایی رساتر و تندتر در این کشور یافتند. به نوشته اسوسییتد پرس، گروهی از روحانیون این کشور روز والنتاین را خلاف آموزش‌های اسلامی دانسته و آن را منتهی به روابط جنسی قبل از ازدواج قلمداد کردند. حتی مقامات دولتی نیز همگام با روحانیون از جوانان خواستند تا روز والنتاین را برگزار نکنند. در پاکستان هم هرچند گروه‌هایی روز چهارشنبه به خرید والنتاین مشغول بودند، همزمان برخی از روحانیون مسلمان از مردم خواستند از والنتاین دوری جویند. تابلوهای اعلانات در شهر 18 میلیونی کراچی با قلب‌های سیاه پوشانده شده بودند و نوشته شده بود به روز والنتاین نه بگویید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب دوستان کمربند ها رو ببندید، به برلین پرواز کنیم و در اونجا با بابک غفوری آذر گپی داشته باشیم. در تماس مستقیم هستیم با بابک از طریق تلفن. بابک سلام میکنم به تو و از تو میپرسم در 63 فستیوال فیلم برلین که به روزهای پایانیش داریم نزدیک میشیم، در این دو روزی که به پایانش مونده چه خبره؟ اصولا آخرین خبرها چه بوده بابک جان؟
سلام به تو جان عزیز و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خب البته من یه نکته رو بگم، جشنواره فیلم برلین شنبه شب در واقع مراسم اختتامیه‌اش برگزار میشه، اما روز یک شنبه هم نمایش فیلم داره. برای این اساس در واقع میشه گفتش که جشنواره تا روز یک شنبه ادامه پیدا خواهد کرد، ولی تا روز شنبه شب برندگان و کامیابان اصلی جشنواره معرفی خواهند شد. اما در این روزهای پایانی که در واقع جشنواره وارد شده و همکنون در واقع این روزها رو میگذرونه، میشه گفت که تقریبا همه در حال یک نوع جمع‌بندی و مرتب کردن اذهان خودشون از بین فیلم‌هایی که دیدن و در واقع گمانه‌زنی‌هایی درباره این که برنده‌های امسال جشنواره چه فیلمی هست، چه فیلم‌ها و آثاری هست و چه سینماگرانی احتمالاً میتونن خرس طلایی و نقره‌ای برلین رو به خانه‌هاشون ببرن. در همه بحث‌ها و گفتگوها مرتبط با فیلم‌هایی که افراد مختلف دیدن و گمانه‌زنی در باره این که کدوم فیلم در واقع تونسته بیش از بقیه فیلم ها نظرات رو به خودش جلب کنه و فضای کلی برلین در این دو روز مکول به این موضوع است. با توجه به این که در واقع از میان فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین تنها دو فیلم باقی مونده که هنوز نمایش داده نشده که اون هم روز فردا روز جمعه نمایش داده خواهد شد، با نمایش این فیلم ها در واقع همه مدعیان خرس طلایی دیده شدن و از روز شنبه بعد از ظهر هولوش ساعت 7 بعد از ظهر به وقت برلین که مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد برندگان جشنواره معرفی میشه.
بابک خودتو روزنامه نگار و کارشناس سینما هستی و خودت یک برنامه هفتگی به نام صحنه هم در رادیو فردا داری. تو به عنوان یک منتقد از این 19 فیلمی که در مسابقه شرکت کرده در بخش مسابقه، توجه تو به کدوم فیلم بیشتر جلب شده؟ توجه بابک غفوری آذر رو میگم.
من البته این نکته رو باید بگم که از میان فیلم هایی که در واقع در بخش مسابقه نمایش داده شدن، چند فیلمی رو نتونستم ببینم و نمیتونه نظرم کامل باشه از نظر مقایسه میان همه فیلم هایی که در بخش مسابقه نمایش داده شده، اما میتونم اشاره کنم غیر از فیلم پرده آقای پناهی که خب به عنوان یک فیلم ایرانی و به عنوان فیلمی که در واقع نام ایران رو یدک میکشه که میشه در واقع نظر رو نسبت بهش جلب کرد، فیلم دیگه ای که دیده شد میشه به ساخته تازه دنیس تانویچ اشاره کرد که از سربستان شرکت کرده بود و روز گذشته از جشنواره برلین به نمایش در آمد، از میان آثار خوب جشنواره امسال بود. ضمن اینکه باید اشاره کنیم که امسال در واقع برلین شاهد یک فیلمی که در واقع تمام منتقدان، سینماگران و افراد و تماشاگران پیگیر روش اجماع نظر داشته باشن و به عنوان فیلم شاخص معرفیش کنن، مثل اون چیزی که دو سال پیش اینجا شاهد بودیم، فیلم جدایی نادر افشین، واقعا در میان افراد مختلف تونسته بود یک نوع همبستگی رو در میان این افراد برانگیزه و همه نسبت کیفیت و پرداخت فیلم نظر مشخصی داشتن، دیده نشده. که همه بتونن روش نظر کاملی داشته باشن. اضافه کنم که در واقع مثل هر دوره دیگه جشنواره دوره برلین، امسال هم در بخش جنبی رسمی که بخش پانوراما هستش، فیلم‌های قابل بحث‌تری دیده شدش و به نمایش در اومد. اتفاقا کنجکاوی هم در برای تماشای این فیلم ها زیاد بود و خیلی به دنبال کشف نام‌های تازه در این بخش بودن.
سپاسگزارم بابک، تا مجله نیمه شب که بار دیگر با تو در تماس خواهیم بود و آخرین خبرها درباره فستیوال فیلم برلین رو از تو میپرسیم. سپاسگزارم بابک.
ممنون و رایزت خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست تازه نفس ایستاده آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. منصور سلام، مینا سلام و به استودیو خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن شاطری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان بود، در حمله مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه کشته شد. یکی از فرماندهان نیروهای مخالف بشار اسد به خبرگزاری رویترز گفت که حسن شاطری در نزدیکی شهر زبدانی واقع در خاک سوریه نزدیک مرز لبنان کشته شد. مراسم تشییع جنازه او امروز پنجشنبه در تهران با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه و فرمانده نیروی قدس سپاه برگزار شد. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون دست یافتن به توافقی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان ناکارت سرپرست هیئت در بازگشت از تهران روز پنجشنبه در وین به خبرنگاران گفت در مذاکرات تهران بر سر چگونگی دسترسی آژانس به مقام‌های هسته‌ای ایران و اسناد و تأسیسات از جمله تأسیسات پارچین توافقی به دست نیامد. آقای ناکارت در این حال تأکید کرد که آژانس برای حل اختلافات باقی مانده سخت تلاش خواهد کرد و مذاکرات ادامه خواهد یافت. قبلا علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس گفته بود برخی از اختلافات در گفتگو با آژانس حل شده است. برای ادامه مذاکرات تاریخی تعیین نشده است. در دومین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رفع حصر آنها شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون روند قضایی انجام گرفته و این امر ناقض تعهدات ایران در حفظ حقوق اساسی شهروندان است. هکتور تیمارمان وزیر خارجه آرژانتین روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که قضات این کشور از متهمان ایرانی پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین بازجویی خواهند کرد. این در حالی است که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بازجویی از متهمان انفجار عامیا را تکذیب کرده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، هکتور تیمارمان به یک کمیته مجلس سنای آرژانتین گفت بر اساس یادداشت تفاهم میان تهران و بوینوس آیرس، ایران موافقت کرده است تا 8 ایرانی متهم به دخالت در انفجار مرکز یهودیان عامیا مورد بازجویی قرار گیرد. در انفجار عامیا در سال 1994 80 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف شهر نفتی شداده به دست نیروهای شورشی پس از چند روز جنگ شدید خبر داد. بر اساس این گزارش در نبرد برای تصرف شداده 30 نفر از اعضای جبهه نصرت وابسته به القاعده و 100 تن از نیروهای سوری کشته شدند. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه گفت مخالفان حکومت بشار اسد از جمله اعضای جبهه نصرت اکنون کنترل شداده را در استان حسکه در اختیار دارند و قصد دارند به سوی شهر حسکه مرکز این استان پیشروی کنند. تقریبا تمامی نفت سوریه از استان حسکه استخراج می شود. جان
سپاسگزارم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com، برنامه‌ای که حامد پارسی تهیه میکنه. مجله هفتگی .com در حوزه اینترنت، دنیای مجازی و تکنولوژی های تازه مطالبی رو تهیه میکنه که واقعا شنیدنی است و تهیه کننده این برنامه از زاویه‌های متفاوت به شبکه‌های مجازی و رفتار کاربران ایرانی در این شبکه‌ها می‌پردازه. این شما و این برنامه هفتگی .com. من جان خاکسار تا مجله شبانگاهی به شما بدرود می‌گویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون میگیم که در مواجهه با محتوای جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدید. خبری هم در مورد شکایت علیه فیسبوک بر سر استفاده از دکمه لایک در پایین مطالب فیسبوکی داریم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
فرقی نمی کنه رادیو فردا باشه، یک چهره مشهور هنری یا یک کاربر عادی. هکرها به دلایل مختلف و از راه‌های گوناگون سعی می‌کنن شما رو کپی کنن و صفحه‌ها و اکانت‌ها یا خبرهایی رو به نام شما جعل کنن تا بتونن از ظرفیتی که دوستان، علاقه‌مندان، هواداران یا دنبال کننده‌های شما در فضای مجازی دارن برای اهداف خودشون سوء استفاده کنن. وقتی با یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک روبرو میشیم، ممکنه به قدر کافی هوشیار باشیم تا با نشانه هایی که در دست داریم اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنیم. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه و ممکنه ده ها نفر دیگه گرفتار همون تله‌ای بشن که ما با هوشیاری از اون فرار کردیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که بعد از شناختن یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدیم؟ در این برنامه به مرور کارهای ابتدایی و ساده‌ای می‌پردازیم که پس از برخورد با صفحه‌ها و همینطور گزارش‌های جعلی در فیسبوک می‌تونیم انجام بدیم. ایده اصلی این بخش پیشنهادهایی که سایت مشبل به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده و ما سعی کردیم اونها رو برای کاربران ایرانی دوباره سازی کنیم.
شبکه‌های اجتماعی بخشی از راه حل باشین.
شبکه‌های اجتماعی هرچه بیشتر راه رو برای روزنامه‌نگاری شهروندی باز کردن و شهروندان روزنامه‌نگار به راحتی با استفاده از ابزارهایی مثل فیسبوک مشاهداتشون رو با کاربران دنیای مجازی به اشتراک می‌ذارن. در مواجهه با صفحات و گزارش‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هم باید بیش از هر چیز بر ویژگی‌های روزنامه‌نگاری شهروندی تکیه کنیم و به جای عبور از کنار محتوای جعلی در مورد اونها اطلاع رسانی کنیم.
بعضی از کاربرای ایرانی فیسبوک این ابتکار رو به کار زدن که در یک صفحه همه صفحات جعلی شناخته شده در فضای فارسی زبان فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی رو با هم به اشتراک می‌ذارن. بعضی کاربرای دیگه هم به ابتکار خودشون در مورد گزارش‌های غیر واقعی منتشر شده در فیسبوک اطلاع رسانی می‌کنن. اما این هم کافی نیست و هر کدوم از ما باید از ظرفیت دوستای فیسبوکیمون و دوستان اونها استفاده کنیم و هر صفحه تصویر و یا گزارش جعلی شناسایی شده رو با شبکه دوستای خودمون به اشتراک بذاریم و بخشی از راه حل افشای محتوای جعلی باشیم.
موشکافی در مورد منابع.
معمولا اگه کسی خودش شاهد عینی یک واقعه نباشه، باور جزئیات ماجرا برای سخت میشه، چرا که حتی دو شاهد عینی هم ممکنه جزئیات کاملا مشابهی رو از یک واقعه ضبط نکرده باشن و در تعریف دوباره ماجرا اون رو به اندازه‌ای با تخیلات خودشون محدود کنن. در مورد گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، باید موشکافی بیشتری در مورد منابع گزارش بکنیم و ببینیم آیا این گزارش مستند به یک روایت دست اول از ماجراست و آیا راوی ماجرا از نزدیک با ماجرا درگیر بوده یا فقط یک روایت دست دوم رو برای ما دوباره تعریف میکنه. مهمه بدونیم آیا نکاتی که در این روایت وجود داره از طریق منابع دیگه هم قابل تایید هستند یا نه.
در مورد صفحات فیسبوکی هم به دنبال این باشین که آیا صفحه مورد نظر به منابع قابل اعتمادی متصل هستن یا نه. اینکه صفحه فقط خبرهای منتشر شده در رادیو فردا یا مثلا عکسای گلشیفت فراهانی رو منتشر میکنه دلیل کافی برای ارتباط اون صفحه با رادیو فردا یا گلشیفت فراهانی نیست و ما باید نشونه های دیگری پیدا کنیم و ببینیم آیا این صفحه متعلق به فرد حقیقی یا حقوقی ادعا شده هست یا نه.
اطلاعات رو با روش‌های دیگه جستجو کنین.
برای تشخیص جعلی نبودن یک گزارش کافیه بخش‌هایی از اطلاعات رو در منابع دیگه هم جستجو کنیم. مثلا اگه از قول یکی از نزدیکان یه هنرمند نوشته شده که اون به دلیل عارضه قلبی به بیمارستانی در دبی منتقل شده، در گوگل جستجو کنید که آیا گزارشی در مورد حضور این هنرمند در دبی یا سابقه ابتلای اون به عارضه قلبی وجود داره یا نه. پیش اومده که خواننده‌ای در آلمان کنسرت داشته اما همزمان گزارشی جعلی در مورد حضورش در یک مهمونی در کانادا منتشر شده.
در مورد صفحات فیسبوکی کار از این ساده تره. اگه فردی یا سازمانی که صفحه مرتبط با او در فیسبوک ثبت شده وبسایت رسمی داره، بررسی کنین که آیا این صفحه فیسبوکی مورد نظر در وبسایت رسمی این فرد یا سازمان معرفی شده یا نه.
به فیسبوک گزارش کنین.
اگه مطمئن شدید که محتوای یک گزارش یا تصویر جعلیه، حتما اون رو به فیسبوک گزارش کنید. در کنار هر پست علامتی وجود داره که با کلیک بر اون امکان ارسال گزارش در مورد اون به شما داده میشه. البته صرف یک یا چند گزارش باعث نمیشه که فیسبوک در مورد اون محتوای جعلی یا نادرست تصمیم گیری کنه، اما با بالا رفتن تعداد گزارش ها فیسبوک در مورد محدود کردن اون پست یا ایجاد کننده ی اون تصمیم میگیره.
در مورد صفحات فیسبوکی کافیه در بالای صفحه جایی که صفحه رو لایک یا پسند می‌کنین بر علامت ستاره کلیک کنین و با انتخاب گزینه ارسال گزارش جعلی بودن اونو در دسته‌بندی مناسب به فیسبوک گزارش کنین.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک حال خبر.
اما حالا که برنامه این هفته ما کلن حال و هوایی فیسبوکی به خودش گرفته، این خبر رو هم از دست ندید. 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا برای اعلام موافقت با مطالبی که در فیسبوک میبینن از دکمه لایک استفاده میکنن. شما ممکنه روزی چند بار زیر نوشته ها و لینک ها و عکس های دوستاتون در فیسبوک روی این دکمه کلیک کنید، کما اینکه در 3 ماهه اول سال 2012 میلادی بیش از 3,200,000,000 لایک در فیسبوک به ثبت رسیده. همه اینها دکمه لایک رو به عنوان نشان اصلی شناسایی فیسبوک معرفی می‌کنند. نشانی که حالا موضوع شکایت علیه فیسبوکه.
یوانس یوزف فاندرمیر، برنامه نویس هلندی، 5 سال پیش از پایه‌گذاری فیسبوک در سال 1998 میلادی یک شبکه اجتماعی به نام سرفبوک رو پایه‌گذاری کرد و برای اولین بار در این شبکه از دکمه لایک استفاده کرد. دکمه‌ای که 5 سال بعد و با پا گرفتن فیسبوک به یکی از مهمترین شناسه‌های این شبکه مبدل شد. حالا مشخص شده که آقای فاندرمیر برای استفاده از این ایده یک حق انحصاری ثبت کرده بود. این برنامه نویس هلندی البته در سال 2004 میلادی درگذشت، اما شرکت رامبراند سوشال میدیا که حالا حق انحصاری استفاده از این ایده رو در دست داره، شکایتی رو علیه فیسبوک ثبت کرد. این شکایت در 5 فوریه امسال برابر با 17 بهمن ماه در دادگاهی در ویرجینیای آمریکا به ثبت رسیده و معلوم نیست که هیئت منصفه و قاضی دادگاه حق انحصاری استفاده از دکمه لایک رو به رسمیت خواهند شناخت یا نه.
اما موضوع دیگه‌ای که این هفته در فیسبوک خبرساز شد، پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپیک برای حذف کشتی از رقابت‌های المپیک 2020 بود. تصمیم به حذف کشتی با اعتراض کشورها و نهادهای مختلف روبرو شد، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند و در فیسبوک صفحه‌ای را با هدف حفظ کشتی در رقابت‌های المپیک ایجاد کردند. این صفحه در کمتر از 2 روز بیش از 66 هزار هوادار را به خودش جلب کرده و از جمله ایرانی‌ها هم در محتوای به اشتراک گذاشته شده در این صفحه مشارکت فعال دارند. یکی از تصاویری که در این چند روز بر این صفحه قرار گرفته، تصویر غلامرضا تختیه که ده‌ها بار توسط کاربران فیسبوکی بازنشر شده. تصویر دیگری هم که در این صفحه قرار گرفته، دو کشتیگیر ایرانی و آمریکایی حاضر در المپیک لندن رو نشون میده که شانه به شانه هم پشت به دوربین ایستادن. این تصویر هم صدها بار توسط کاربران فیسبوک بازنشر شده. در پایان یک برنامه دیگه از سری.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته برباد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آورد. به تو
برتر از ما اشتباه. ای تو یارم روزگارم گفتنی ها با تو دارم، ای تو یارم از گذشته یادگارم. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست. تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیافتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در انتما هستم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظه اش، خدا حافظه گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظه اش، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه. تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفته. شکستن نداری تحمل. خدا حافظه ایش، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت.
رو به اصرار نمیخوام، نرگز من
تازه ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل خدا حافظ ای عشق برو به سلامت مثل من به غصه نداری تو عادت خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل واسه دل شکستن نداری تحمل
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خدا حافظ نام این ترانه است با صدای اندی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
To make it better, then I look up in the sky, hoping that there's a